افتتاح طرح ملی آزادراه غدیر به طول 160 کیلومتر با حضور ارتباط تصویری رئیس جمهور. این آزادراه از محدوده شهر آبیک در آزادراه کرج قزوین شروع می شود و تا محدوده چرم شهر در آزادراه قرن گرمسار امتداد می یابد.
94 جانباخته کرونایی تا ظهر امروز در کشور. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران: تعداد بیماران کرونایی در تهران 12% افزایش یافته است.
و ادامه ممنوعیت و محدودیت تردد کرونایی به 4 استان و 7 شهر کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. من امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
اخبار نیمروزی رادیو تهران رو تقدیمتون میکنم. پیش از آغاز خبرها عرض تبریک همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و ما رو بپذیرید به مناسبت امروز میلاد خجسته و میمون و مبارک حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو. اخبار نیمروزی رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
با حضور رئیس جمهور و سریخ ویدیو کنفرانس، طرح ملی 160 کیلومتری آزادراه غدیر به بهره برداری رسید. این آزادراه از محدوده شهر آبیک در آزادراه کرج قزوین شروع می شود و تا محدوده چرم شهر در آزادراه قم گرمسار امتداد می یابد و بخش مهمی از جاده ابریشم آزادراهی کشور است که شرق و غرب کشور را طی می کند. آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح آزادراهی گفت: آزادراه غدیر کمک زیادی به کاهش بار ترافیکی تهران و کرج می کند. در این مراسم نیز وزیر راه و شهرسازی در ابتدا نرخ پرداختی عوارضی این آزادراه را اعلام کرد و گفت:
عوارض پیشبینی شده برای خودروهای سواری برای کل مسیر 25,000 تومان در نظر گرفته شده و کامیون تریله 85,000 تومان. برای کسانی که کل مسیر رو عبور میکنن، اگر کسی پیمایش کمتری داشته باشه به همون نسبت پیمایش این عدد کمتر خواهد بود.
آقای مهندس اسلامی، من از جناب علی و قرارگاه میخوام که این عوارضی رو که حتی قبلا ما سفارش کردیم که این عوارض زیاد نباشه، لااقل برای 3 ماه اول پروژه، از حالا که شروع میکنیم، برای 3 ماه اول پروژه شما یک تخفیفی رو به عنوان ایدی سال جدید که حالا پیش رو داریم، سال 1400، در نظر بگیرید و الان ما اعلام بکنیم 25% خوب تخفیف.
حتی جانوالی بفهمه دیگه، ایدی میخواید بدید آی دکتر دیگه.
خب پس انشالله به میمنت میلاد مولای ما امیرالمومنین، ما برای 3 ماه اول هم دولت هم قرارگاه تخفیفی رو قائل میشن، هم به خاطر شرایط کرونایی، هم به خاطر اینکه نزدیک سال جدید هستیم، وارد قرن جدید میشیم، سال 1400. در 3 ماه اول 25% تخفیف بدید برای خودروها، بعدش با همون قراری که شما دارید و قیمتی که قبلا مشخص کردید دریافت بکنید.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: برای ساخت آزادراه غدیر حدود 7000 میلیارد تومان هزینه شده است. آقای اسلامی از آغاز ساخت آزادراه ابراهیم خلیل که از ورامین تا پردیس ادامه دارد نیز خبر داد و افزود:
با فرمان جناب‌عالی آزادراه که من خیلی علاقه‌مندم این نامگذاری رو هم انجام بدم، ابراهیم خلیل، میخوایم پایه‌گذاری بکنیم که از انتهای این آزادراه در ورامین به اتوبان پردیس به طول 90 کیلومتر متصل میشه. تفاهم نامه اون و قرارداد اون آماده است. سرمایه گذاری مشترک 50% دولت و 50% شراکت شرکت احداث که ما بتوانیم این گره ترافیکی رو که در شرق تهران متولد میشه با این منطق شرق تهران رو هم ساماندهی بکنیم و بار سنگینی که از شریف آباد تا افسریه وجود داره روی یک جاده و کمربندی هایی که وجود نداره و اونجا تراکم سنگینی داره، این رو به سمت شمال و جنوب از همون نقطه بتونیم توضیح بکنیم. پارچین کنار جاجرود واقع شده، رودخونه جاجرود، حد فاصله رودخونه جاجرود تا پاسگاه پلیس راه شریف آباد، این از توی اون اراضی کنار اون شهرک صنعتی میاد به سمت شمال و به اول اتوبان پردیس متصل میشه. این طرحیه که این زنجیره آزادراهی ما را در کلان شهر تهران و استان تهران کامل میکنه و گره های ترافیکی کنونی و سردرگمی هایی که وجود داره اینها رو خاتمه میده.
جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری تهران فراخوان داد. رئیس پنجمین جشنواره ملی دایره خلاق گفت سازمان زیباسازی شهر تهران از هنرمندان، متخصصان حوزه مبلمان شهری و امور طراحی دعوت کرد در این جشنواره شرکت کنند. آقای زرقامی افسود فراهم کردن شرایط برای مشارکت حداکثری متخصصان امور طراحی شهری و افزایش تعامل شهروندان با مسئولان شهر، توجه به شکوفایی، خلاقیت، نوآوری و همچنین تأمین نیازها در عرصه مبلمان شهری از اهداف جشنواره ملی طراحی است. به گفته آقای زرقامی، طراحی سرویس بهداشتی پیش ساخته برای شهر تهران موضوع این دوره جشنواره است. هنرمندان می توانند برای مشارکت در این طرح ملی به سامانه اینترنتی جشنواره به نشانی زیباسازی events.tehran.ir مراجعه کنند.
آیین نوروزخوانی در فیروزکوه اجرا می شود. آیین سنتی و ملی نوروزخوانی در فیروزکوه به عنوان کارناوال نوروزی به صورت شهرستانی اجرا می شود. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه گفت در سالهای گذشته این شهرستان به عنوان جشنواره ملی کهندیار میزبان گروه های هنری سراسر کشور بوده است. آقای حسینی افسود به منظور حفظ سلامت شهروندان قرار شد تا جشنواره نوروزی 1400 به صورت شهرستانی برگزار شود. وی همچنین با اشاره به اینکه مقدمه برگزاری جشنواره نوروزی 1400 به همت دو گروه از هنرمندان شهرستانی در حال انجام است گفت در تلاش هستیم تا با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با کرونا برای افزایش نشاط اجتماعی شهروندان گام موثری برداریم.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
نود و چهار نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 59,830 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 8,206 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 687 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور هم به 1,607,081 نفر رسید. 3,712 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمانند. در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 31 شهرستان نارنجی، 252 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی هستند. همچنین شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسپول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضع قرمز قرار دارند.
تعداد بیماران کرونایی در تهران 12% افزایش یافته است. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت با وجود اینکه برخی از شاخص‌ها رشد کردند هنوز به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم که وارد خیز چهارم کرونا شده‌ایم. دکتر زالی افسود آمار مراجعان در حوزه سرپایی و بستری افزایش داشته و در 24 ساعت اخیر میزبان 7411 بیمار با تشخیص کرونا در بخش‌های سرپایی بهداشت و درمان بوده ایم و این افزایش‌ها زنگ خطری برای ابتلای بیشتر است. وی همچنین گفت زمان علائم و بروز بیماری 14 روز بود، اما اکنون بروز بیماری به 3 تا 5 روز تغییر یافته است. رئیس ستاد مقابل با کرونا استان تهران همچنین خواستار ارائه هرچه سریعتر دستورالعمل‌های کرونایی برای تجمع در بازارهای مرتبط با شب عید شد. دکتر زالی از گروه‌های حساس و افراد دارای سن بیش از 70 سال خواست از سرادوتای غیر ضروری در معابر پرهیز کنند. وی گفت این افراد اگر مجبور به حضور در اماکن شلوغ و پرتردد هستند، از 2 ماسک سلایه یا 1 ماسک سلایه و 1 ماسک پارچه‌ای برای کاهش خطر استفاده کنند.
سفر گردشگری به 4 استان و 7 شهر ممنوع شد. جانشین پلیس راه راهور ناجا گفت در پی افزایش شیوع بیماری کرونا، ورود یا خروج از استان خوزستان به طور کامل ممنوع شد. آقای حسینی افزود سفر به 3 استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان هم ممنوع است. به گفته سردار حسینی با خیز 4 شیوع کرونا، سفر به 7 شهر مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم هم ممنوع است. جانشین پلیس راه راهور ناجا گفت محدودیت تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد همچنان در شهرهای کشور برقرار است و خودروهای غیر مجاز جریمه خواهند شد.
خبر ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. در آغاز دور برگشت محله پلی‌آف لیگ برتر والیبال کشور از دقایق پیش تیم‌های سپاهان اصفهان و شهرداری ورامین برابر هم قرار گرفتند. ساعت 17 امروز هم فولاد سیرجان با سایپای تهران دیدار می‌کند. در ادامه فردا نیز شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد و هراز آمل با شهرتاب یزد رو در روی هم قرار می‌گیرند. تیم پیروز 2 بازی از 3 مسابقه به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کند. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان کشور هم پس از وقفه یک ماهه امروز در سالن آزادی تهران ادامه یافت و در مسابقات موبقه از گروه دوم هم اکنون دو تیم زبان اصفهان و نیروی زمینی برابر هم قرار گرفتند. در دیگر بازی امروز مهرام تهران به مصاف شهرداری بندرعباس می‌رود. همچنین در دور برگشت محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز تیم گروه بهمن تهران مدافع عنوان قهرمانی با حساب 86-81 تیم نارسینای تهران را برد و فینالیست شد. در دومین دیدار محله نیمه نهایی از دقایق پیش مهرام تهران و پالایش نفت آبادان مقابل هم به میدان رفتند. وزیر ورزش و جوانان امروز با حضور در محل تمرین تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مجموعه ورزشی آزادی با کشتیگیران و مربیان آنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار حسن یزدانی و محمد علی گرایی به نمایندگی از طرف کشتیگیران آزاد و فرنگی کار از وزیر ورزش درخواست کردند در سال المپیک از کشتیگیران حمایت ویژه کند و حامی قهرمانان باشد. در چهارمین روز از رقابت‌های لیگ برتر بوکس در عراق امروز از گروه دوم تیم‌های هیئت بوکس استان خوزستان و سبانور گروس کردستان به تساوی 4-4 رضایت دادند. پیش از این تیم پلیمر خلیج فارس با 3 برد صعود خود را از این گروه به مرحله نیمه نهایی قطعی کرده است. از گروه یک هم ساعت 15 امروز تیم شهید همت تهران با خدمات خودروی اردبیل و ساعت 17 بارانپول عراق با هیئت بوکس کرمانشاه مقابل هم قرار می‌گیرند. محمد حسین کنالیزادگان پس از رفع مصدومیت به ترکیب پرسپولیس بازگشت و مشکلی برای همراهی تیمش مقابل سایپا نخواهد داشت. مصدومیت کنالیزادگان در نیم فصل اول سبب شد او چند بازی را از دست بدهد. مهدی سیاه‌پوش پزشک باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضع شیخ دیاباته گفت این بازیکن به شرایط آمادگی رسیده و مشکلی برای همراهی تیم در بازی آینده نخواهد داشت. خیلی متشکرم از همراهی.
استان تهران با کمبود روزانه 1000 تن مرغ مواجه است. استاندار تهران در جلسه ویدیو کنفرانس ستاد تنظیم بازار کشور گفت تنها 8% مرغ مصرفی در استان تولید می شود. آقای محسنی بندپی افزود خرید همزمان میوه شب عید از سوی استانها قیمت میوه را از دی افزایش داده و سیاست ذخیره سازی میوه محکوم به شکست شد. وی گفت مرزبندی مشخصی بین تنظیم بازار استان تهران و کشور وجود ندارد، در حالی که همانند سایر استان‌های کشور ابتکار عمل و کنترل قیمت‌ها باید در اختیار ستاد تنظیم بازار استان تهران باشد. استاندار تهران گفت پیشنهاد ما به ستاد تنظیم بازار کشور این است که استان تهران سیاستگزار باشد و سازوکار عملی نظیر تعیین قیمت در اختیار ستاد استانی قرار گیرد. این در حالی است که به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت کالا و میوه به اندازه کافی تامین و در انبار استان‌ها ذخیره شده و هیچ مشکلی برای تامین شب عید وجود ندارد. آقای رزم حسینی افزود در سراسر کشور کالاهای مورد نیاز هر استان در انبارها ذخیره شده و از هفته آینده کالاهای مورد نیاز مردم از جمله برنج، مرغ منجمد، گوشت منجمد، روغن و شکر مازاد بر نیاز به منظور ذخیره سازی به استانها ارسال می شود.
800 لیتر زعفران مایع تقلبی در پردیس کشف شد. مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس گفت پیرو شکایت دریافتی از سامانه مدیریت نظارت ارتباطات مردمی 190 مبنی بر تورید و بسته‌بندی مواد غذایی در یک مجتمع مسکونی با حکم قضایی به این محل مراجعه کردیم. خانم محمودی با اشاره به تهیه و بسته‌بندی رنگ تقلبی زعفران در شرایط غیر بهداشتی افسود متخلفان زعفران مایع را بسته‌بندی و با استفاده از یک نام تجاری بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌کردند. وی همچنین گفت با حضور پلیس اماکن همه محصولات غیر مجاز توقیف و پرونده آن برای مراجع قضایی ارسال و کارگاه پلمب شد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مراسم اهدای نشان فداکاری به خانواده‌های تعدادی از فرماندهان شهید شاخص ارتش با حضور فرمانده کل ارتش برگزار شد. همچنین خبر یافتن بقایای پیکر پاک شهید بیژن محمد بیگی از خلبانان نیروی هوایی ارتش امروز همزمان با روز پدر به خانواده این شهید داده شد. فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه دیدار با خانواده این شهید گفت پیکر پاک شهید خلبان بیگی 19 اسفند تشییع خواهد شد.
معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه گفت نخستین جشنواره ملی اعتکاف دانشگاهیان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی برگزار می شود.
رایزن بازرگانی روسیه در ایران گفت توسعه همکاری های دریایی با ایران در دستور کار است. از این رو برنامه ریزی کردیم تا همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه با استفاده از حمل و نقل دریایی افزایش یابد.
کارلوس منم رئیس جمهور سابق آرژانتین در سن 90 سالگی درگذشت. رئیس جمهوری که به فساد، همخطی با آمریکا و همکاری با رژیم صهیونیستی بر علیه ایران مشهور بود.
روزنامه یدیوت آهارونوت چاپ رژیم صهیونیستی به نقل از یوال دیسکین رئیس سابق شباک نوشت رژیم صهیونیستی دیگر مانند گذشته نیست و ممکن است تا نسل بعدی دوام نیاورد. این اعتراف مقام پیشین صهیونیستی در حالی است که بسیاری از یهودی‌ها به سبب اوضاع وخیم امنیتی و فقر ترجیح می‌دهند در خارج از سرزمین‌های اشغالی زندگی کنند.
و با وجود محاصره بخش‌های زیادی از یمن، دانشجویان این کشور مسابقات اختراعات و ابتکارات را در دانشگاه صنعا برگزار کردند.
سازمان هواشناسی برای امروز در تهران آسمانی ابری گاهی با بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش بینی کرده است. آقای نخشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز تهران ابری خواهد بود، گاهی بارش هایی به صورت پراکنده خواهد داشت همراه با وزش باد. امشب هم برای تهران بارش پراکنده پیش بینی کردیم و به تدریج کاهش ابر رو خواهد داد. فردا و پس فردا آسمان تهران صاف و آفتابی خواهد بود. بیشینه دمای تهران امروز به 5 درجه میرسه، فردا 8، پس فردا 11 درجه پیش بینی شده. کمینه دما هم برای مهرآباد و شمیرانات 1 درجه زیر خواهد شد. تغییرات دمایی برای آبلی 1 درجه زیر صفر و 8 درجه زیر صفر، دماوند 0 و 6 درجه زیر صفر، فیروزکوه 2 درجه زیر صفر و 10 درجه زیر صفر، شمیرانات 5 و 1 درجه زیر صفر، شهریار 3 و 4 درجه زیر صفر، رباط‌کریم 5 و 2 درجه زیر صفر و ورامین 6 و 3 درجه زیر صفر خواهد شد.
خیلی متشکریم از همراهیتون با اخبار نیمروزی رادیو تهران. به اتفاق دیگر همکارانم در گروه خبر نیمروزی رادیو تهران به سردبیری دکتر رسول زارعی، تهیه کنندگی آقای دکتر سعید کشاورزی و صدابردیهای مهندس قاسم بدیرخانی از شما خداحافظی میکنم. پیش از خداحافظی به استحضارتون برسونم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:14 خواهد بود. ساعت عصرگاهی بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده، با شما همراه هستیم با مرور خبرها درباره کرونا.
آگاه، مقاوم، شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه. شهر آماده.
قبض آغاز کارآزمایی بالینی دومین واکسن ایرانی، واکسن رازی کوپار، صادر شد. واکسن انستیتو رازی یک واکسن نوترکیب پروتئین کووید 19 است که بخش اصلی آن تزریقی است و یک دوز استنشاقی هم دارد. گفتگو میکنم با معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، جناب آقای فلاح. خیلی خوش آمدید. حاشما بفرمایید آزمایش این فراورده اولیه واکسن رازی کوپارس کی قرار انجام بشه؟ چند مرحله آزمایش بالینی رو باید پشت سر بگذاره و در هر مرحله چند نفر و چه مدت زمانی در واقع طول خواهد کشید؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. ما امروز مجوز کارآزمایی بالینی رو از اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو دریافت کردیم. در مرحله اول 133 نفر از هموطنان عزیز که داوطلب مطالعه هستن شرکت میکنن تو دو تا بخش. بخش اول 13 نفر به عنوان پیش قراول که در یک بعد از تزریق اولیه 24 ساعت هتلینگ دارن. 120 نفر در 4 گروه، 3 گروه دوزهای مختلف واکسن رو دریافت میکنن و یک گروه پلاسیبو یا دارونما یا واکسن نما دریافت میکنن. حدود 2 ماه این فاز اول طول میکشه. ارزیابی اولی انجام میشه، به کمیته اخلاق نتایج ارسال میشه و بعد از اون فاز دوم شروع میشه که با 500 داوطلب هست. 250 نفر واکسنیه که دوز مؤثر در فاز 1 تشخیص داده شد، تایید شد و 250 نفر هم پلاسیبو دریافت میکنن. حدود 2 ماه هم فاز 2 طول میکشه و بعد از اون انشالله وارد فاز 3 میشه که توی یک جمعیت وسیع 30-40 هزار نفری انجام خواهد شد
انشالله.
و ما پیشبینی میکنیم که انشالله برنامه ریزی که انجام دادیم، یک شنبه اولین تزریقمون رو ما داشته باشیم. یه سایتی رو طراحی کردیم از دیشب، سایت در دسترس عموم هموطنان عزیز هست که ثبت نام کنن. آدرس سایت هست covid.rvsri.ac.ir. هموطنان میتونن مراجعه کنن، ثبت نام کنن. هموطنان که شرایط رو داشته باشن باشون تماس گرفته میشه، اطلاع رسانی میشه و کسانی که شرایط مطالعه رو دارن باشون هماهنگ میشه و در مطالعه ما شرکت میکنن.
بعد آقای فلا، این واکسن کوپارس پاسخگوی جهش های ویروس کرونا هم هست؟
این سوال رو، پاسخش رو انشالله در پایان فاز اول مطالعه ما میتونیم دقیقا خدمت شما بدیم که نتایج آزمایشاتی که برای افرادی که به عنوان داوطلب هستن شرکت میکنن داده میشه. اما ویژگی این واکسن ها و واکسن هایی که به صورت نوترکیب هست این هست که ما میتونیم واکسن چندگانه تولید کنیم. یعنی اگر کشور نیاز داشته باشه که ویروس در ویروس هایی که در گردش هستن 2 یا چند گونه ویروس باشه، واکسن رو به صورت پروتئینی از چند ویروس در واکسن استفاده بشه و بتونه پوشش بده این موضوع
رو. بسیار خب. آقای فلاح، خیلی کوتاه این سوال آخر من رو خواهشم، پاسخ بفرمایید. پیشبینیتون برای نتیجه دادن در واقع آزمایش‌ها و تولید انبوه این واکسن چه زمانی است؟
اگر به امید خدا نتایج ما مثل نتایج پیشبالینی باشه که اثر بخشی بسیار خوبی داشتیم و ایمنی خوبی در واکسن داشتیم، 2 مرحله 2 ماه ما داریم، فاز 1 و فاز 2، که اواخر خرداد ماه یا اواسط تیر ماه ما فاز 2 کلینیکال ترایال یا کارآزمای بالینی رو که طی کنیم اون دوز مؤثر مشخص میشه و طراحی صنعتی ما هم انشالله تو اون مرحله به بهره برداری میرسه و میتونیم تولید انبوه رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما آقای فلاح، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. متشکرم.
شهر آماده شهری است که بیمارستان‌های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
فرمانده ستاد عملیاتی مدیریت بیماری کرونایی کلان شهر تهران از احتمال خیز جدید کرونا در استان تهران خبر داد. آقای زالی گفت از اواسط هفته دوم بهمن به بعد تا تعداد مراجعان مبتلا به کرونا با شیب ملایمی در حال افزایش است و تاکنون تغییری در کاهش آمار مراجع کنندگان و تعداد افراد بستری دیده نمی شود که نشان می دهد احتمالاً شاهد شکلگیری خیز جدید کرونا در استان تهران باشیم. او ادامه داد هفته مهمی پیش رو داریم که ضروری است دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حد اکثری رعایت شود. شهر آماده.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان دوست داشتنی رادیو تهران. ساعت 14:56 است و ما همچنان از پخش رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم در روز میلاد با سرسعادت حضرت امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان، و تبریک میگم این روزو به همه شما پدران و مردان عزیز این سرزمینم. در همین لحظه ارتباط زنده و مستقیممون برقرار شده با جناب آقای عبداللهی، مثل این که هنوز ارتباط برقرار نشده، همچنان هم بله ارتباط برقرار شد با جناب آقای عبداللهی، مدیر محترم روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، و قرار از ایشون در مورد شرایط برگزاری اعتکاف بپرسیم. سلام قربان، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای اعتصام، خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم و تبریک فرا رسیدن 13 رجب، سال روز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام.
من همین روز به شما تبریک عرض میکنم.
ما هم خدمت شما صمیمانه تبریک.
بزرگوارید شما قربان. مزاحمتون شدم قربان، تا ازتون بپرسیم در مورد شرایط برگزاری اعتکاف با توجه به اینکه در دوران کرونا هستیم و پروتکل هایی که سند ملی مدیریت کرونا اعلام کرده، چه جوری قراره این اعتکاف امسال برگزار بشه؟
همونطور که مستحضر هستید، با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر لغو کلیه اجتماعات،
بله،
بنای اعتکاف که هر سال توفیقش بود و بخش قابل توجهی از جامعه در این فریضه بسیار ارزشمند و پرفضیلت مشارکت میکردن، امسال با توجه به شرایط کرونا این توفیق سلب شده و متاسفانه امکان برگزاری اعتکاف رو نداریم. البته مستحضر هستید، اعتکاف یک مناسکی هستش که بالاخره باید با یک شرایط خاص در مسجد، مخصوصا حالا بعضی از علما که تاکید میکنن در مساجد جامع شهرها برگزار بشه، و امسال این امکان فراهم نیستش و طبیعتا ما نمیتونیم در این برنامه شرکت بکنیم. ما پویش سراسری فرصت انس رو ایجاد کردیم.
پویش سراسری
فرصت انس.
فرصت انس، بله.
که تو این پویش تلاش داریم میکنیم که درسته ما نمیتونیم تو مساجد حضور داشته باشیم و مثل سالهای گذشته اعتکاف رو به جای بیاریم، ولی امسال با یک ظرفیت دیگه‌ای در منازلمون این فرصت رو با توجه به اینکه تعطیلی هم از این ایام و میشه از این فرصت استفاده کرد و مناسک خوبی رو در این ایام اعتکاف که بسیار سفارش شده و از فضیلتش نباید محروم بشیم برگزار کنیم. سفارش انبیای الهی، اولیای الهی، حضرات معصومین اینه که حتما توی این ایام روزه بگیرن. روزه 13 تا 15 رجب خیلی سفارش شده،
بله.
استغفار در این ایام بسیار سفارش شده، توسل به اهل بیت، قرائت زیارت عاشورا و تلاوت قرآن از کارهایی هست که در این فرصت 3 روز میشه در خونه انجام داد و یک خلوتی رو در خانه برای خود فراهم کرد که این فرصت رو ایجاد بکنیم در ماه مبارک رجب بین خودمون و خدای خودمون این خلوت رو به وجود بیاریم و به عبادت و بندگی بپردازیم.
انشالله که مورد قبول
قرار بگیریم. ام داوود رو که در روز 15 رجب داریم میتونیم انجام بدیم. من میخوام اشاره بکنم به سفارش رهبر معظم انقلاب که تاکید کردن به خوندن نماز حضرت جعفر طیار علیه السلام، حتما این کار رو دوستان در این ایام داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم از شما.
این مراسم رو در منازل انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله حتما انشاءالله که
خوشحال شدم جناب آقای اتصام با شما
زنده باشید.
باز هم صمیمانه این ایام رو تبریک هستم.
من هم به شما همچنین ممنونم از وقتی که برای ما و شنوندگانم گذاشتید.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. صحبت کردیم.